ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوشتان این ساعت و برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها میشنوید که امروز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به چین سفر میکند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین ساعت و همین برنامه جا دارند. و اما نخست سرویس خبری این ساعت با منیژه دیوا.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد پیکنگ ترک کند. مقامات افغان از افزایش حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر خبر می دهند. و قرار است امروز پاکستان و اتحادیه اروپا مذاکرات گسترده استراتژیک را در بخش های انکشاف، امنیت و تجارت آغاز کنند. سلام. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد پیکنگ ترک کند. رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرتش به چین ضمن اشتراک در نشست شانگهای در چین، در حاشیه این کنفرانس با مقام‌های چینایی در خصوص همکاری‌ها میان دو کشور نیز ملاقات خواهد کرد. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و چین به روز جمعه یک اعلامیه همکاری‌ها میان دو کشور را امضا خواهند کرد.
در جریان این سفر رئیس جمهور کرزی به تاریخ 8 جون با رئیس جمهور چین ملاقات دو جانبه دارد و در جریان این ملاقات هر دو کشور یک اعلامیه را امضا می کنند که با امضای این اعلامیه وزارت های خارجه هر دو کشور روی یک سند همکاری های دراز مدت کار را آغاز می کنند.
مقام های افغان ابراز امیدواری کردند که در آینده همکاری های چین به افغانستان افزایش یابد. جزئیات بیشتر را تا دقایق بعد می شنوید. پیمان ناتو موافقتنامه ای را با 3 کشور آسیای میانه امضا کرد که بر اساس آن اعضای ناتو می توانند از راههای کشورهای آسیای میانه وسایل و تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج کنند. سرمنشی ناتو دیروز گفت ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان توافق نمودند که ناتو از خاک آنها وسایل و تجهیزات نظامیش را از افغانستان به اروپا انتقال دهد. گفته می شود توافق جدید ناتو با کشورهای آسیای میانه احتیاجی را که بر راه پاکستان وجود داشت از میان بر می دارد. مقام های افغان می گویند در حال که حملات راکتی بر ولایت کنر از خاک پاکستان افزایش یافته است، نیروهای پاکستانی در این اواخر به نقطه صفر در سرحد میان دو کشور نزدیک شدند. فضل الله وحیدی ولی کنر دیروز به رادیو آزادی گفت اغلب معلوم نمی شود که پرتاب راکت ها بر ولایت کنر از سوی طالبان صورت می گیرد یا سوی نظامیان پاکستانی. ولی کنر همچنان گفت به دلیل این حملات راکتی از خاک پاکستان تعداد زیادی از باشندگان دو ولسوالی ولایت کنر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. با اساس گزارش ها یک کاروان اکمالاتی نیروهای بین المللی صبح امروز در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان از سوی طالبان آتش زده شد. تا حال معلوم نیست که این حادثه تلفات در قبال داشته است یا خیر. محمد اکرام بهزاد قمندان امنی ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است. طالبان نیز مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. گزارش ها می رسانند که یک تیاره بی پیلوت امریکایی به قصد کشتن یک رهبر ارشد گروه القاعده منطقه ای را در پاکستان بمباران کرد، اما معلوم نیست در این حمله وی هدف قرار گرفته است یا خیر. منابع حکومتی پاکستانی و امریکایی گفتند هدف این حمله که اوایل دیروز در وزیرستان شمالی انجام شد ابو یحیی لیبی بود. لیبی که در اصل تبع لیبی است دستیار ارشد رهبر القاعده ایمن زواهری پنداشته می شود. او در گذشته از حملات مشابه زنده بیرون شده و یک بار هم از زندان امریکایی در افغانستان فرار کرده است. حکومت امریکا در بدل اطلاعات که منتج به دستگیری یا قتل لیبی شود جایزه $1,000,000 تعیین کرده است. گزارش ها می رسانند که تیاره های بی پیلوت امریکایی بین روزهای شنبه تا دوشنبه 3 بار نقاط را در پاکستان هدف قرار دادند که در نتیجه حدود 30 تن کشته شدند. قرار است امروز پاکستان و اتحادیه اروپا مذاکرات گسترده استراتژیک را در بخش‌های انکشاف، امنیت و تجارت آغاز کند. در اعلامیه نشر شده سوی کمیسیون اروپا آمده است که کاترین اشتون رئیس پالیسی‌های خارجی اتحادیه اروپا و هنا ربونیکر وزیر خارجه پاکستان این مذاکرات را رسماً در اسلام آباد آغاز خواهند کرد. این مذاکرات تلاش دیگر برای بهبود روابط میان پاکستان و اتحادیه اروپا که دارای 27 کشور عضو است خوانده شده است. مقامات رسمی هدف این مذاکرات را دریافت راه‌های بهتر برای عملی کردن یک پلان 5 ساله خواندند که در ماه جنوری دو طرف بالای آن موافقت کرده بودند. این پلان افزایش تجارت آزاد میان دو طرف، اتخاذ تدابیر بهتر در مبارزه با تروریسم و افزایش پروژه‌های انکشافی را در بر می‌گیرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنیتا قرار است امروز وارد هندوستان شود. انتظار می رود پنیتا با مقامات هندی درباره روابط نظامی میان دو کشور مذاکره کند. در این سفر دو روز انتظار می رود پنیتا با مقامات هندی درباره ماموریت نظامی ناتو در افغانستان و قدرت روزافزون اقتصادی چین در منطقه نیز بحث کند. مقامات گفتند پنیتا با صدر اعظم هند منموهن سینگ و مشاور امنیتی ملی این کشور شیو شنکر مینون دیدار داشته است. پنیتا اکنون سرگرم یک سفر نوروزه به آسیا است که در این جریان به سنگاپور و ویتنام نیز خواهد رفت. در حالی که اتحادیه اروپا دیروز از روسیه خواست برای از میان برداشتن اختلاف نظرهای موجود درباره سوریه تلاش نماید، درگیری‌های شدید بین نیروهای حکومتی سوریه و مخالفان مسلح در آن کشور جریان داشت. فعالان در سوریه ادعا دارند که مخالفان مسلح حداقل 80 سرباز حکومتی را در اخیر هفته کشتند. یک سخنگوی ملیشای سوریه آزاد گفته است این گروه پس از این به پلان صلح ملل متحد متحد نیست. هرمنوان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا دیروز در جریان دیدار با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در سنت پترزبورگ گفت مسکو و اتحادیه اروپا کاملا توافق دارند که پلان صلح کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بهترین فرصت را برای جلوگیری از جنگ داخلی در سوریه در بر دارد. وی روی نیاز همکاری روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه تاکید نموده و چنین گفت:
اتحادیه اروپا و روسیه شاید ارزیابی‌های متفاوتی از موضوع داشته باشند، ولی ما کاملا توافق داریم که پلان انان در مجموع بهترین فرصت را برای ختم خشونت‌ها در سوریه، جلوگیری از یک جنگ داخلی و دریافت راه حل دوامدار و مناسب پیشکش می‌کند. ما نیاز به آن داریم که برای رسیدن به این هدف نقطه نظرهای مشترک را دریابیم.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدارش از چند کشور جنوب قفقاز دیروز وارد گرجستان شد. هدف این دیدار تحکیم روابط امنیتی بین واشنگتن و گرجستان متحد آمریکا می باشد. خانم کلینتون وارد منطقه باتومی گرجستان شد که در نزدیکی بهیریسی موقعیت دارد و قرار است امروز با رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی ملاقات کند. قرار است خانم کلینتون از گرجستان وارد آذربایجان گردیده و سپس راهی ترکیه شود. وزیر خارجه آمریکا دیروز در یروان مرکز ارمنستان هشدار داد که معضله موجود بین ارمنستان و آذربایجان روی منطقه نگرو قره‌باغ می تواند به مشکل بزرگتر مبدل گردد. خانم کلینتون همچنان از ترکیه خواست روابطش با ارمنستان را عادی سازد. این روابط هم روی این مسئله نگرو قره‌باغ بعد از سال 1993 تیره شده است. خبر در جریان برنامه امید مرزبان با شماست.
با تشکر از منیژه دیو. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را میشنوید. در جریان این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز به چین می رود. کشورهای آسیای مرکزی به ناتو اجازه دادند تا از این طریق وسایل نظامیش را از افغانستان خارج کند. والی کنر میگوید حملات راکتی بالای این ولایت از خاک پاکستان افزایش یافتند. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و در پلوی این گزارش ها برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را هم به شما داریم که در برنامه زن و زندگی به یک زندان زنانه کابل سر میزنیم.
اگه قید ما باشته اما کاغذ قید درست نبیده ما یه خانه تور میگیرم ناتور میگیرم صبر خدا کردم اینجا میشنم نه کاغذ قید ما ماده نه کاغذ خلاصی ما ماده.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرسانه. ساعت 11:09 به وقت افغانستان است. قرار است امروز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی راهی چین شود. حامد کرزی در این سفرش در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای شرکت میکند. در پهلوی اشتراک در این اجلاس قرار است حامد کرزی با رهبران هند و ایران نیز ملاقات داشته باشد. همین اکنون ستار فروغ را از استودیوی رادیو آزادی از کابل با خود داریم و جزئیات در برای سفر را از وای میپرسیم. ستار با عرض سلام، جزئیات سفر رئیس جمهور اعلام شده، چی هست آجندای سفرش به چین؟
خب سلام به شما هم امید مرزبان و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی.
در همین لحظات اطلاع یافتیم که رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی لحظات پیش عازم پکینگ پایتخت چین شد. رئیس جمهور افغانستان فردا در 12 نشست سازمان همکاری های شانگهای در چین اشتراک خواهد کرد و در حاشیه نشست دیدارهای نیز با رهبران چین و سایر کشورهای اشتراک کننده در این اجلاس خواهد داشت. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که حامد کرزی و هو جینتاو رؤسای جمهور افغانستان و چین به روز جمعه یعنی پس فردا با هم دیدار خواهند کرد و سپس اعلامیه همکاری ها میان دو کشور را امضا می کنند. آقای فیضی علاوه کرد که با امضای این اعلامیه افغانستان و چین کار را بالای ترتیب سند مشارکت استراتژیک آغاز خواهند نمود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد گفت:
در یه سفر پجیران که با اولس مشتر حامد کرزی در جون پا اتم تاریخ باندید.
او میگوید رئیس جمهور کرزی در جریان این دیدار با تاریخ 8 جون با رئیس جمهور چین ملاقات دو جانبه خواهد داشت و در این ملاقات یک اعلامیه میان دو کشور امضا می شود که بعد از امضای این اعلامیه وزارت های خارجه افغانستان و چین کار تهیه یک سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را آغاز می نمایند. با امضای این سند چارچوب همکاری های تازه میان افغانستان و چین تعیین می شود. آقای فیضی نگفت که این سند چه وقت ترتیب و کی از سوی رهبران افغانستان و چین امضا خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که چین در جریان سفر ای هیئت بلندپایه افغان به آن کشور کمک مالی 150 میلیون ین چینی را به افغانستان اعلام خواهد کرد. وی گفت که بخشایی که چین می تواند با افغانستان در آینده کمک و همکاری کنه مشخص شده و با امضای این سند مشارکت استراتژیک به آن کشور جزئیات کمک های چین به افغانستان بیشتر روشن خواهد گردید. آقای فیضی گفت در حالی که دو طرف کار را بالای تهیه سند همکاری های دراز مدت آغاز می کنند، برخی از ساحات همکاری مشخص شدند. چین در عرصه سیاسی به افغانستان کمک می کند و به همکاریش ادامه می دهد. در بخش امنیتی در زمینه آموزش نیروهای افغان به خصوص قوای پلیس همکاری میکند و در بخش اقتصادی با افغانستان کمک مینماید. خب انتظار میره رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با برخی از رهبران سایر کشورها از جمله با رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز ملاقات نماید. ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور این کشور در دیدار با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران و مشکلات تازه ایجاد شده میان دو کشور بحث خواهد کرد. آقای مرزبان،
با تشکر. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما بود. برای شنیدن جزئیات بیشتر و برای شنیدن ادامه خبرها درباره سفر رئیس جمهور کرزی به چین، رادیو آزادی را همراهی کنید. این سفر رئیس جمهور کرزی را ما دنبال میکنیم و همچنان از تازه ترین خبرها و تحولات شما را هم خبر خواهیم ساخت. با رادیو آزادی باشید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی توافقنامه را با 3 کشور آسیای مرکزی امضا کرد که بر اساس آن کشورهای عضو ناتو می توانند با استفاده از قلمرو آسیای مرکزی وسایل و تجهیزات نظامی خود را از افغانستان بیرون کنند. سرمنشی ناتو اندریاس فاگ راسموسن دیروز گفت ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان توافق کردند تا به ناتو اجازه دهند که از این طریق وسایل و تجهیزات نظامیش را از افغانستان به اروپا انتقال دهد. گفته می شود توافق جدید ناتو با کشورهای آسیای مرکزی نیازمندی ناتو با پاکستان را کاهش می دهد. جزئیات موضوع را زرغونه منگل دارد.
ناتو توافقنامه را با کشورهای آسیای میانه امضا کرد که بر اساس آن اعضای ناتو بدون آن که نیاز بر راه‌های پاکستان داشته باشند می توانند از راه‌های کشورهای آسیای میانه وسایل و تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، سرمنشی ناتو اندریاس فاگ راسموسن دیروز گفت ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان توافق نمودند ناتو از خاک آنها وسایل و تجهیزات نظامیش را از افغانستان به اروپا انتقال دهد. ناتو قبلا با روسیه در این مورد توافق نموده بود و این توافق راه را برای رسیدن به یک توافقنامه این پیمان با سه کشور آسیای مرکزی هم باز کرد. نیروهای ناتو در پایان سال آینده مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان می سپارند و این کار نیاز به وسایل نظامی و نیروها در افغانستان را کاهش می دهد. توافق جدید ناتو با کشورهای آسیای میانه احتیاج را که بر راه‌های پاکستان وجود داشت خاتمه می‌دهد. پاکستان راه‌های ترانزیتیش را بر روی نیروهای مستقر در افغانستان سال گذشته بعد از آن مسدود ساخت که 24 سرباز پاکستانی در اثر حمله هوایی نیروهای ناتو در خاک پاکستان کشته شدند. مسدود شدن این راه‌ها ناتو را واداشت به کشورهای آسیای میانه رو آورد. مذاکرات مقامات آمریکایی و پاکستانی در این اواخر روی بازگشایی راه‌های ترانزیتی پاکستان به پیشرفت نایل شد، ولی مانعی در این زمینه هنگامی ایجاد شد که پاکستان خواهان پرداخت حق العبور بیشتر شد. استفاده از راه‌های پاکستان برای انتقال تجهیزات نظامی ناتو از افغانستان 6 چند ارزان‌تر از راه‌های آسیای میانه تمام می‌شود و به همین دلیل گمان می‌رود ناتو فشارها بالای پاکستان را جهت بازگشایی این راه‌ها افزایش دهد. ناتو تا پایان سال 2014 تمام نیروهای جنگیش را از افغانستان خارج خواهد کرد و بر اساس همین جدول زمانی سال گذشته 14,000 عسکرش را از افغانستان خارج کرد و امسال حدود 20,000 تن آنها را از آن کشور خارج می کند.
مقامات افغان میگویند حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر افزایش یافته است و نیروهای پاکستانی در این اواخر به نقطه صفر در سرحد میان دو کشور نزدیک شدند. فضل الله وحیدی والی کنر دیروز به رادیو آزادی گفت اکثرا معلوم نمی شود که پرتاب راکت ها بر ولایت کنر از سوی طالبان صورت می گیرد یا از سوی نظامیان پاکستانی. والی کنر همچنان گفت به دلیل این حملات راکتی از خاک پاکستان تعداد زیادی از باشندگان دو ولسوالی ولایت کنر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. زرون منگلو جزئیات بیشتر.
والی کنر میگوید در حالی که حملات راکتی بر این ولایت از خاک پاکستان افزایش یافته است، نیروهای پاکستانی در این اواخر به نقطه صفر در سرحد میان دو کشور نزدیک شدند. فضل الله وحیدی والی کنر بر رادیو آزادی گفت با آنها معلوم نمی شود که پرتاب راکت ها بر ولایت کنر از سوی طالبان صورت می گیرد یا سوی نظامیان پاکستانی.
زمونگا پاسکر چی دی پا آغا صفری نقطو که می دی پا آغا منطقو که نو دا آغا زینه چی کمی مرمی رازی دا کرخ دا آغا خوان رازی لیکن دا سره نیشی تزگیت اولا چی دا دوی دا پوستو ندی دا نظامیانو ندی آو که دا دوی سره پا هم په جنگونو کې دا مرمه دی خو اوړي زمون خاورې ته ډېرې مرمه په دې ورځو کې راځي.
ولی کنر همچنان گفت به دلیل همین راکت های پرتاب شده از خاک پاکستان تعداد زیاد باشندگان ولسوالی های دانگام و ناره ولایت کنر مجبور به ترک خانه هایشان شده و به مناطق امن پناه بردند. به گفته آقای وحیدی این موضوع را با یک کمیته سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو شریک ساختند.
دولت هم راپور ورکړی، مرکزی دولت هم موږ وختم په وختم راپور ورکړو مختلفو مراجعو ته او درې ګونو کمیټې ته ائتلاف قواو ته ټولو سره په جریان کې هره ورځ په دې باره کې خبرې کوو.
در این حال بر اساس گزارش آژانس خبری وایترز در همین منطقه بالای یک پوسته نظامی ناتو در نزدیکی سرحد بین افغانستان و پاکستان از خاک آن کشور حملات متداوم صورت میگیرد. نظامیان آمریکایی که مستقر در این منطقه میگویند طالبان این حملات را برای آن انجام میدهند که تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان را دامن زنند. ولی جگرن گل محمد قمندان پلیس سرحدی منطقه میگوید اگر طالبان حمله هم کنند آن را به حمایت نیروهای پاکستانی انجام میدهند. به گفته این مقام نظامی افغان طالبان از محلات حمله میکنند که در اطراف آن پوسته‌های نظامی نیروهای پاکستانی قرار دارند. به گفته وی بدون حمایت اردوی پاکستان طالبان توان حملات را نخواهند داشت. به گفته جگرن گل محمد قرارگاه‌های نظامی نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی دوگام در کنار هم موقعیت دارند و نیروهای افغان به چشم سر می‌بینند که طالبان از پوسته‌های نظامی پاکستانی‌ها می‌گذرند و نیروهای آن کشور هم بر پوسته نظامی افغان‌ها حملات راکتی را انجام می‌دهند. ولی کنر هم این را تایید کرده است که حملات اسلحه سنگین از خاک پاکستان به سوی افغانستان افزایش یافتند.
سرحدی نقاطو که ډیر مشکلات دي او دا ذکر خدای خوانه دي او زمون خلک ډیر تنگ کړي دي خلک کړه کړي دي ډیر مشکلات موږ پیدا کړي.
نیروهای امریکایی که مستقر در منطقه میگویند وضع امنیتی کنر در مجموع بهبود یافته است، ولی با آن هم قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 کارهای زیاد باقی است که باید صورت گیرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
دارستان بعد بارون زیاد جواب
نداریم. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. والی نیمروز تایید کرده است که در مدت کمتر از یک ماه اخیر ایران اجساد 7 تن از افغانهایی را که در زندانهای آن کشور اعدام شدند به مقامهای محلی این ولایت تسلیم دادند. در این حال برخی از اعضای شورای ولایتی نیمروز میگویند 17 تن از افغانها به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف در ایران به دار آویخته شدند. آنان در مورد تأمین عدالت در زمینه بررسی دوسیه های این افغانها شک و تردید دارند. جاوید حسنزاده همین موضوع را بررسی کرده.
هرچند مقامات افغان رقم دقیق افغانهایی را که به تازگی در ایران اعدام شدند ارائه نکردند، اما مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند که در کمتر از یک ماه گذشته پلیس ایران اجساد حدود 10 تن از افغانها را به آنان تسلیم دادند. عبدالکریم برهایی والی نیمروز به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این افغانها که در ایران به دار آویخته شدند باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور بودند. 807 تن از تاریخ 20 ثور الی 10 جوزا به جانب افغانستان تسلیم داده شده است که مربوط ولایات مختلف افغانستان می باشند. سن افراد اعدام شده در حدود 21، 24، 40 و 62 سال می باشد. با گفته آقای براهوی بسیاری افغانها در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر و یا هم ارتکاب قتل محکوم به اعدام می گردند. تلاش کردیم تا در مورد تعداد دقیق افغانهای تازه اعدام شده در ایران معلوماتی از وزارت‌های خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دریافت کنیم، اما موفق نشدیم تا با مسئولان این وزارت‌ها صحبت کنیم. در همین حال نادر بلوچ معاون شورای ولایتی نیمروز با نقل از خانواده‌های شماری از افغانها به رادیو آزادی گفت که در یک ماه گذشته حدود 17 تن از افغانها در ایران اعدام شده‌اند. آقای بلوچ ابراز شک و تردید می‌کند که ایران در برابر این زندانیان افغان عدالت را مراعات کرده باشد.
ما متأکد هستیم که آنچه که حق است، عدالت است، در قبال افغانا هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران برآورده نمیشه و همچو کسایی هستن که یک دسته حتی اینا کدام مسئولیتی نداشته مدتی نداشتن بعض مسئله دیگه به جای افراد و اشخاص دیگه اینا اعدام شده باشند و هیچ وقت قانونی که جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین
ایران در سالهای قبل نیز شماری از افغانهای مهاجر را در زندانهای آن کشور اعدام نموده است. این مسئله در گذشته خشم و انزجار شدید مردم را برانگیخت و در اعتراض به این اقدام ایران شهرهای مختلف افغانستان شاهد راهپیمایی و مظاهرات بود. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در مورد آغاز سلسله اعدام افغانها در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواستند تا از مجراهای دیپلماتیک به این مسئله رسیدگی کند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که به هدف تنظیم بهتر سیستم ترانسپورت شهری در کابل پلانهایی را روی دست دارد. وزیر ترانسپورت این کشور در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که با اجرای برنامه‌هایی که روی دست دارند خدمات ترانسپورت شهری معیاری خواهند شد. داود علی نجفی همچنان گفت که هند به هدف تطبیق این برنامه‌های وزارت ترانسپورت مساعدت 10 میلیون دلار را به این وزارت تعهد کرده است. این حرف‌ها در حال ابراز می‌شوند که باشندگان کابل از نبود ترانسپورت منظم شهری در این شهر شکایت دارند. منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که با دریافت 100 میلیون دلار کمک تازه هند، برنامه‌های در راستای معیاری شدن خدمات ترانسپورت شهری در کابل به اجرا گذاشته خواهد شد. داوود علی نجفی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی وضعیت ترانسپورت شهری در کابل را رنج‌آور توصیف کرد. آقای نجفی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این مساعدت مالی هند، سیستم ترانسپورت شهری افغانستان به درستی تنظیم شود.
ما برنامه‌های زیادی داریم. هر روز خودم به عنوان مسئول ترانسپورت که از سرکای کابل تیر میشم، برای ما یک رنج است. برای ازی ما پلان ساخت، پلان بهبودی ترانسپورت شهر. اما برای ازی که ما ایر عملی کنم به بودجه نیاز داشتم، ما از اندیات خواهد آخرد. کشور هند تعهد کرده که 100 میلیون دلار در ترانسپورت شهری بر ما روان کنه. ما امیدوار هستیم که با رسیدن ازی که کمکای هند که ما سخت با فشاری داریم که هر زودتر برسه، ما بتونیم مشکلی ترانسپورت حل کنیم.
وزیر ترانسپورت افغانستان نگفت که کمک تازه هند چه وقت در اختیار این وزارت قرار خواهد گرفت. در حال وزارت ترانسپورت افغانستان از تطبیق یک سلسله پلان‌ها در راستای تنظیم سیستم ترانسپورت شهری در کابل سخن می‌زند که اکنون خدمات ترانسپورت شهری در افغانستان از سوی سکتور خصوصی و اتحادیه‌ها عرضه می‌شوند. ارائه خدمات ترانسپورت شهری از سوی وسایط شخصی و یا به وسیله سکتور خصوصی در افغانستان با نارضایتی‌های مردم به همراه است. شماره از باشند شهر کابل میگویند که حکومت افغانستان باید بسهای شهری را دوباره احیا کند.
فعلا وضعیت ترانسپورتی بسیار خراب است. من خودم شخصا یک مامور هستم. روزانه میایم تقریبا 60 افغانی ما کرایه را میدیم. پس ملی بس فعال شود.
در لاین باید سرویس باشه تا که مردم مشکلاتش آسان شود.
در این حال مردم و آگاهان امور در افغانستان از وزارت ترانسپورت می خواهند تا اقدامات عملی را در زمینه تنظیم بهتر سیستم ترانسپورت شهری در این کشور روی دست گیرد. با گفته آنان بسیاری اوقات تمام برنامه ها روی کاغذ باقی مانده و عملا به اجرا گذاشته نمی شوند. در این حال کارشناسان محیط زیست می گویند اگر بهبودی لازم در راستای وضعیت ترانسپورت شهری در افغانستان با میان آید، این مسئله می تواند در کاهش آلودگی هوا کمک نماید. ولی مدقق یکی از این آگاهان
به خاطر از اینکه ما در شهر کابل تراکم بسیار زیاد نفوس داریم و برای عبور و مرور هموطنان ما از اینا مجبور هستند از وسایل ترانسپورتی استفاده بکنند، اگر ما بتوانیم که آهسته آهسته به سیستم ترانسپورت عامه را مروج بسازیم و کشورهایی که ترانسپورت عامه خوب دارند اونا مشکلات یا آلودگی های محیط زیستی را بسیار کم دارند.
باشندگان شهر کابل میگویند به خاطر نبود سیستم ترانسپورت منظم شهری، هنگام استفاده از وسایل شخصی مجبورند مطابق میل رانندگان کرایه بپردازند. بی‌بند و باری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایل شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورتی شهری از مشکلات دیگری هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. این نشریه ها را سید سمی عباس ورق زده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قضیه کابل بانک بالاخره به محکمه رسید که در بخش آن می نویسد. به تقاضای رئیس جمهور کرزی، مسئولین بحران کابل بانک به شمول رئیس و افراد دیگر این بانک به محکمه خاص کشانده شدند. به نوشته روزنامه، با این عمل حکومت رئیس جمهور کرزی می خواهد به جامعه جهانی نشان بدهد که اقدامات را علیه فساد اداری آغاز کرده و تعهدات خود را در این ساحه به جا می آورد. روزنامه می افزاید دستبرد بیش از 900 میلیون دلار ثروت این بانک، بزرگترین مؤسسه خصوصی در این کشور به شمار می رفت، بزرگترین لکه به تلاش های تقویه اقتصاد بازار آزاد در افغانستان به شمار می رفت. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید در بین کسانی که محاکمه می شوند، رئیس این بانک شیرخان فرنود و معاونش خلیل الله فیروزی به حیث طراحان این فساد بزرگ مالی و نو کارمند دیگر این بانک به محاکمه کشانده می شوند. روزنامه از قول معاون لوی سارنوال افغانستان رحمت الله نظری خبر می دهد که گفته است این افراد به شستشوی پولهای غیرقانونی، سوء استفاده از قدرت، اختلاس و جعل نمودن اسناد متهم می باشند. علاوه بر آن به نوشته روزنامه نیویورک تایمز دستهای بالاتر از مسئولین کابل بانک در این فساد آلودند که نام رئیس بانک مرکزی افغانستان در آن وقت عبدالقادر فطرت هم در بین آنها شامل است. به نوشته روزنامه معاون لوی سارنوال گفته است که رئیس بانک مرکزی از ماجرای کابل بانک خبر بود ولی برای جلوگیری آن هیچ اقدامی نکرد. روزنامه لس آنجلس تایمز موضوع دیگری را در رابطه با افغانستان عنوان کرده و می نویسد آزادی دو خانم خارجی ربوده شده با همکاران افغان آنها در بدخشان دو پیغام را با خود دارد. به این معنا که از یک سو اقدامات امنیتی در افغانستان هر روز بهتر می شود و قوای امنیتی افغان خارجی توانستند بدون آسیب به گروگان‌ها ربایندگان را از بین ببرند و گروگان‌ها را رها نمایند، و از سوی دیگر ربوده شدن این افراد نشان می دهد که برای کارمندان خارجی ایفای وظیفه بشری در افغانستان تا چه حد مشکل است و این افراد برای کمک به افغان‌ها در نقاط دوردست این کشور در حقیقت جان خود را به خطر روبرو می سازند. روزنامه از قول یک کارمند مؤسسه مدیر که این خانم ها برای آن کار میکردند می نویسد که گفته است آنها در مورد تهدیدها به جان افراد خود نگرانی دارند، اما همزمان با آن نمی خواهند که مردم نیازمند افغانستان از کمک های این ادارات خیریه محروم شوند و از این رو آنها تلاش دارند که یک موازنه را در این ساحه ایجاد کنند.
و اکنون هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان است. من ایجاد دیوه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
رئیس جمهور کرزی در رأس هیئت بلندپایه امروز عازم پیکینگ شد. پیمان ناتو موافقتنامه ای را با 3 کشور آسیای میانه امضا کرد که بر اساس آن اعضای ناتو می توانند از راه های کشورهای آسیای میانه وسایل و تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج کنند. با اساس گزارش ها یک کاروان اکمالاتی نیروهای بین المللی صبح امروز در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان از سوی طالبان آتش زده شد. تا حال معلوم نیست که این حادثه تلفات در قبال داشته است یا خیر. گزارش ها می رسانند که یک تیاره بی پیلوت امریکایی به قصد کشتن یک رهبر ارشد گروه القاعده منطقه را در پاکستان بمباران کرد، اما معلوم نیست در این حمله وی هدف قرار گرفته است یا خیر. قرار است امروز پاکستان و اتحادیه اروپا مذاکرات گسترده استراتژیک را در بخش های انکشاف امنیت و تجارت آغاز کنند. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا لیون پنیتا قرار است امروز وارد هندوستان شود. انتظار می رود پنیتا با مقامات هندی درباره روابط نظامی میان دو کشور مذاکره کند. و هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در دیدارش از چند کشور جنوب قفقاز دیروز وارد گرجستان شد. هدف این دیدار تحکیم روابط امنیتی بین واشنگتن و گرجستان متحده امریکا می باشد.
رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم برنامه زن و زندگی که با تعقیب آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، این برنامه زن و زندگی را اختصاص دادیم درباره عدم بررسی دوسیه های شماره از زنان در زندان های افغانستان.
نه لازم انتظار مرگ خود را دارم. حالا خواهی چرا ادام نمیکنه؟ ما دولت میخواهی شما گناهگار است مرا ادام کنه؟ اگر گناهگار نیست سرنوشت مرا اون نکنه.
اما گلچین اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آغاز برنامه تقدیم می شود. با ما باشید.
گزارش ها می رسانند که هفته گذشته ده ها تن از شاگردان لیسه نسوان ناهید شهید ولسوالی فرخار ولایت تخار بار دیگر مسموم شدند. دکتر حفیظ الله صافی رئیس ساعت عام ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت که 40 تن از دختران مسموم شده به شفاخانه فرخار انتقال داده شدند. این چندمین بار است که ظرف یک ماه گذشته شاگردان دختر در ولایت تخار مسموم می شوند. و همین ترتیب هفته قبل زبان یک زن از طرف شوهرش در ولایت بلخ بریده شد. این زن که نگینه نام دارد یک سال قبل در حالی که 16 ساله بود با مردی که 21 سال داشت در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ ازدواج کرد. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ گفته است که قضایای خشونت در آن ولایت وجود دارد. با گفته خانم مجید از آغاز سال روان تا اکنون 40 قضیه خشونت نزد آنان ثبت شده است، اما این اولین بار است که زبان یک زن در آن ولایت از سوی شوهرش بریده می شود. پلیس ولایت بلخ نیز این رویداد را تایید می کند و می گوید که شوهر این زن بازداشت شده است، و اما دکتران نظر دیگری دارند که امکان آن می رود که دندانهای خودش زبان او را زخمی نموده است.
گزارش های زیادی در مورد وضعیت ناگوار زنان در زندان های افغانستان نشر شده است که بیانگر حالت رقتبار زنان زندانی در افغانستان می باشد. علاوه بر مشکلات جای وضعیت صحی و مسائل اعاشه و اباطه، شماری از زنان در زندان های افغانستان از عدم رسیدگی به دوسیه هایشان شکایت می کنند و می گویند که دوسیه های بیشتر آنان ناحل باقی مانده است. فاطمه باشنده ولایت بامیان که از مدت 3 سال به این سو به اتهام اختطاف در زندان بادامباغ کابل زندانی است گفت 3 سال است که در حالت بی سرنوشتی در زندان به سر می برد و نمی داند این وضعیت تا چه زمانی دوام خواهد کرد.
یک نانبای زنانه داشتم، یک زنکه، یک گوشتو به قد خمیر من خودش را بس مرسی کم که مادر دیکی ایچ که جاب ندارد بس من در دولت تطلیم کردم، من مال بی سرنیش منده من می جا محکمه دو هم رفتیم شهست نمانده بازم که ما چون که محکمه طلب میکنم نمکنم ما که آزده است اشتر اتفاق کنم او قید مبور میشه نندازی موی حسابی از خود اولاد ندارم خود زندگی ندارم که اولاد مدم هم تر کنم دروغ مگه ای تومت تا پایم گای یخان امره رو میگرم گای یخان یک دیگر رو میگرم که ما همه جو بسر نیش پش مندیم اگه قید مبوشته اما که قاغذ قید اسم بیتم ما یخان اتور میگرم نتور میگرم صبر خدا کردم اینجا میشنم نه قاغذ خیب نماده نه کاغذ خلاصی نماده به سنش اینجا مند.
در زندان زنانه بادامباغ کابل به تعداد 107 زن محبوس و توقیفن. زن دیگری که از مدت 9 سال به این سو به اتهام قتل شوهرش در محبس زنانه بادامباغ کابل زندانی است نیز از رسیدگی به موقع به دوسیه شکایت کرده گفت از 9 سال به این طرف در حالت مرگ تدریجی به سر می برد و از دولت افغانستان تقاضا نموده گفت هرگاه دوسیه وی به زودی حل فصل نشده و سرنوشتش معلوم نشود شاید خودش در این مورد کدام تصمیمی بگیرد.
ما تقریبا مدت 9 سال میشه که اینجا زندانی هستم، اما بالات به سرنوشتی هستم. محکمه اول برای ما قید کشیده بود، محکمه دوم برای ما به حساب قید کشیده بود، پس ما توسط کسی که در پشت سر ما بود و کار میکرد دوسیه ما را به حساب امو حکم محکمه را سر ما ادام کشید که تال ما به مو ادام ماندیم. 9 سال شد، ما یکم 30 بودم، حال 40 سال شد. خلاصه ای که تال به مو به سرنوشتی، به مو بدبختی، به مو عبرت از ما کنه نفرها، از ما کنه بسیار خانمایی بود که تقریبا 2 سال 3 سال پس ما بود، ولی این از چان و پایم میشه که نوکلشان رهاش نرفت، نه تخفیف دارم، نه کدام امتیاز دیگه دارم و نه سرنوشت من معلوم است. 9 سال به می رقم تیر کردم، پایواز ندارم دیگه. من از دولت خودم این تقاضا دارم و اگر من درست از حکم ادام سر من کشیدم، معلومه جنایتکار تمام دنیا است، من دولت تا چر نگاه کرده. 5.5 سال است که سر من حکم ادام برامده، در این 9 سال بر من 2 جزا میته، یک جزای زیر میته که من به حالت بی سرنوشتی به سر میبرم، دیگه ای که هر لحظه من انتظار مرگ خود دارم. اگر من تا 28% تا همین سال 92 من سلام مادر، اگر سرنوشت ما معلوم نشد شاید من امو مخسر خودم تدبیر کنم. خود از من خواد بولم همگی پیجوری من خلاص میشه، هر بخشی که میاد تخفیف میگیره، ولی ما تو دست به اون موندیم.
این نه تنها شکایت زنان زندانی بادامباغ کابل بود که از عدم بررسی قضایشان شاکی هستند، زنان زندانی بیشتر ولایت افغانستان نیز از رسیدگی به موقع دوسیه هایشان از سوی ارگان های عدلی و قضایی کشور می نالند. گلدسته یکی از دختران جوانی است که با جرم فرار از منزل در زندان زنانه ولایت ننگرهار به سر می برد. او می گوید
این 1.5 سال میشه که من بندی هستم. دوسیه جلال‌آباد فیصله کرد، اول محکمه یک ماه قید داد به من. دوسیه من کابل رفت، از کابل پر مسترد شد تیجامت، فکر کنم در کمی دو میشه. 1.5 سال تیر که هم نرفتیم دیگه محکمه دو. از اینجا کسایی هستن که یک نفر جرم میکنم، اگر 3-4 نفر را جاوردیم بندی کردیم، او رقم قضیه فیصله کنن کسی گناهکار میباشم گناهکار بندی شد، بیگناه میباشه او را آزاد کنن.
اکنون بیشتر از 120 زن در زندان زنانه ولایت ننگرهار به جرایم مختلف زندانی هستند. به همین ترتیب شماری از زنان محبوس در ولایت هرات نیز با شکایت های از کندی بررسی دوسیه هایشان می گویند هر چه زودتر به قضایایشان رسیدگی شود. نگار یکی از این زنان که به جرم قتل در ولایت هرات زندانی است گفت بعد از محکمه اول دوسیه‌اش به کابل آمده و تا حال از آن خبری نیست.
زده بطغیسی هم قلعه نو پا میمانه راقلی اوندل تخبل دخور کرد دازمیر دخور خیشان
مست قلعه نوستم و اینجا به خانی خواهرم به مهمانی آمدیم. یک تن از خویشاوندان خواهرم خانمش را به قتل رساند و ما را هم به تهمت انداخت. ما در اینجا و شوهرم به زندان مردانه بندی هستیم. ما به تهمت ناحق زندانی هستیم و ده ماه میشه که دوسیه ما به کابل رفته، اما تا هنوز نتیجه او معلوم نیست. از دولت میخواهیم که حق و ناحق ببینه و به دوسیه های ما رسیدگی شوه. ما در اینجا کس را نداریم و اطفال هم بی سر نوشتند.
از سوی دیگر روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان میگوید که باید قضیه یک متهم در مدت 10 ماه تکمیل و سرنوشت آن معلوم گردد. به گفته آقای قاری‌زاده هرگاه این معیار در جریان پروسه کار در سارنولی و یا محاکم مراعات نگردیده، متهم باید از بند رها گردد.
ماده 36 قانون اجرات جزایی صلاحیت توقیف در نزد سارنمال 15 روز تثبیت کرده که بعد از 15 روز دیگر هم از محکمه تمدید توقیفی را میگیره که جمع میشه 1 ماه به شمول 3 روز پلیس. بعدن در جریان محکمه ابتدای هم صلاحیت توقیف 2 ماه است. در جریان محکمه استیناف هم صلاحیت توقیف محکمه 2 ماه است که جمع 5 ماه و در جریان محکمه تمیز صلاحیت توقیف 5 ماه است، یعنی در مجموع میشه 10 ماه. یعنی سرنوشت یک مضمون متهم باید در ظرف 10 ماه تکمیل شود، یا رها یا حبس یا هر فیصله که محاکم ثلاثه میکنه باید در ظرف 10 ماه نهایی شود که هرگاه همین میاد در جریان پروسه کار سارنوالی و یا در جریان محکمه منقضی میشه، شخص متهم باید از توقیف رها شود. به این منظور که رها شود، دوسیه را باز اینا تکمیل کنند که هر وقت که تکمیل شد باز روانش کنند به محکمه، باز او را دعوت کنند که بیاید. در غیر از او توقیف از او غیر قانونی است و او باید رها شود.
اما مسئولان لوی سارنوالی افغانستان میگویند این گونه تفسیرها شخصی است و مرجع باور قانون صرف ستر محکمه افغانستان است که حکم آن قابل تطبیق و اعتبار می باشد. سارنپور رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان در امور نظاره در این باره میگوید:
اینجا تفسیر قانون از طرف هر کس که صورت میگیره تفسیرای شخصی است. متهم به نفع خود او را تفسیر میکنه، سارنوال به نفع خود، وکیل مدافع به نفع خود و متظاهر هم به نفع خود، وکیل شورا هم به نفع موکل خود. ولی مرجع تفسیر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مشخص است که عبارت از تر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است و تفسیری که از اون مرجع صورت میگیره او قانونی و قابل اعتبار و قابل اجرا است. از دیگه مراجع ارزش قانونی نداره. بنابر این تا جایی که من در جلسات کمیته هماهنگی اشتراک کردم، ستره محکمه این ماده را، این میاده را دیگر قسم تفسیر میکنه. او اینطور میگه که محکمه ابتدایه برای به فیصله دوسیه 2 ماه قانونا وقت داره. اگر در 2 ماه امی قضیه را فیصله کرده نتانست، میتونه 2 ماه دیگه تمدید توقیفی از محکمه استیناف بگیره مطابق ماده 8. و اگر 4 ماه هم نتانست، باز تا 5 ماه دیگه میتونه از طرف محکمه توقیفی بگیره. اگر محکمه ابتدایه در ظرف 9 ماه نتانست فیصله خود صادر بکنه در قضیه، در صورت متهم رها میشه.
ما مثال های از قضایای زنان زندانی مثل قضیه فاطمه که به دوسیه هایشان به درستی رسیدگی نشده است را به آقای نظری یادآور شدیم و پرسیدیم که چرا خانم فاطمه از مدت 3 سال به این سو در حالت بی سرنوشتی در زندان بادامباغ کابل به سر می برد. وی در جواب چنین گفت:
3 سال حبس تنفیزی خوب بالای ازی هستی بی سرنوشت نیست، ولی دوسیهش در محکمه بالاتر رفته به خاطر ازی که در افغانستان 3 محکمه است. این حال قضیه در محکمه بالایی قرار دارد و حکم محکمه ابتدایه نافذ است تا 3 سال ای تکمیل نکرده. اگر در جریان 3 سال محکمه بالایی حکم نکنه، متهم با اکمال همی 3 سال عاجل رها میشه. به زمان ممکن محکمه بالاتر ای حبس کم بکنه، ممکن زیاد بکنه، ممکن متهم بر عد بده. اینال تا 3 سال ای باید در زندان باشه تا که حکم محکمه مرافع اثر عظیمیه.
آقای نظری همچنان در ارتباط به قضیه زن دیگری که از مدت 9 سال به حکم اعدام به زندان بادامباغ کابل می باشد نیز توضیحاتی را ارائه کرد.
کسی که به حکم اعدام در افغانستان محکوم به مجازات میشه، قانون اساسی افغانستان میگه که حکم اعدام بعد از طی مراحل 3 محکمه باید به توشیح یا امضای رئیس جمهور برسه. در عدم امضا و توشیح رئیس جمهور حکم اعدام تطبیق شده نمیتونه. و از طرف دیگر قانون اجرات جزایی ما میگه شخصی که محکوم به اعدام است تا وقت تطبیق حکم در محبس نگهداری میشه، یعنی تا وقت بدار آویختن ایده معبست باید نگهداری شد. اینال چون رئیس جمهور ما بسیار رحمدل است، هیچ وقت نمیخواه کسی را اعدام بکنه، خصوصا در مورد سیاسرا به بسیار از طرح هم کار میگیرد. اگر قضیه از ایده توشیه بکنه حکم اعدام بالاش تطبیق میشه و اگر نکنه به می حالت تا وقت اعدام در اونجا سپری بکنه.
به اساس آخرین آمار در حدود 600 زن زندانی در افغانستان است که به جرایم مختلف در زندانهای ولایت کابل، مزار شریف، هرات، کندز و سایر ولایت این کشور هستند. اما این آمار و ارقام زنان زندانی همیشه در حال افزایش و کاهش می باشد. در افغانستان حدود 5-6 زندان مستقل زنانه وجود دارد، اما در اکثر ولایت ها زندان زنانه وجود ندارد و زنان متهم در خانه های کرویی و یا خانه های بزرگان محلی و یا هم در زندان های مردانه در یکی دو اتاق زندگی می کنند. به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
با امیدی که جور و صحت باشین، میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه.
آیا می خواهید که رنگ یونیفرم دختران مکاتب تغییر کنه؟
پس گزارش امروزی را تعقیب کنین که با نظریات شاگردان همراه است.
این برنامه را ما فروزان حبیب‌زاده
و ما عفیفه ساکب نیازی برای شما تقدیم میکنیم.
پس تا آخر برنامه با ما باشید. عیفه جان،
بله،
شاید دیره متوجه شده باشی که رنگا با تمام عوامل و جزئیات در زندگی ما چنان رابطه داره که باید گفت رنگا مثل پله است که وجود فیزیکی و روحی انسان با سایر پدیده‌های جهان هستی در ارتباط قرار میده.
بله، کاملا. این ارتباط و تاثیرات به حد است که حتی انسان ها در کلمات و جملات خود نیست برای بیان احساسات درونیشان از رنگا استفاده کرده و او را بیان میکنند. پس گفتم میدانیم که رنگ سیاه یونیفرم مکاتب هم یکی از این رنگا است.
بله.
شاید یگانه چیز در افغانستان باشه که به همون رنگ و همون شکل خود باقی مانده و هیچ تحول در کشور با او اثرگذار نبوده.
بله. و ده ها سال است که دختران در مکاتب کشور ملبس با یونیفرم سیاه و لباس پسران هم چندان تفاوتی به این وضعیت نداره.
بله بله.
و این هم خود کل ما میفهمیم که امی لباس سیاه در فصل تابستان که هوا هم گرم است و تابش و آفتاب هم شدید میباشه و این بر انسان بسیار اذیت کننده است.
بله، خصوصا بر شاگردانی که در فضای باز و یا هم داخل خیمه ها درس میخونن. فکر کنم بسیار طاقت فرسا باشه.
هر چند سال گذاشتم شماری از شاگردان مکاتب خواهان تغییر رنگ یونیفرمشان از سوی وزارت معارف شدند، اما به این تقاضایشان جواب مثبت داده نشد.
بله، خیبیا که در این قسمت نظریات ایده از شاگردان مکاتب شهر کابل، والدینشان و معلمینشان در این رابطه بشنوید.
نام مسکاس از مکتب صدالنصیری استم. البته تو رنگ بسیار خوب نیست، به خاطر که یکی البته فضای افغانستان بسیار چتل است، زود لبامی لباس خاک کش میکنه و این رنگ سیاه خودش نشانی جگرخونی است. تقاضای ما است که یک رنگ دیگه شوه، یک رنگ روشن باشه، مثلا آبی باشه و چادرشون فیروزه‌ای باشه، به خاطر که خود رنگ سر رویه بسیار تاثیر میکنه در عین درس خواندن و یا در عین مطالعه کردن. این رنگ بسیار خوب نظر
هناست. متعلم صنف دهم در مکتب عایشه درانی هستم. امیل لباس یونیفرم مکتب ما رنگ سیاه است. ایره شخصا خودم خوش ندارم، تنها منی بلکه تمام صنفم خوش نداره، به خاطر که رنگ سیاه است، تاریک است، مخصوصا اگر ما در گرمی ببینیم بسیار رفته و کش میکنه. مثلا ما رمضان ما میگیم که بسیار آدم گرم میشه، ایت نمیتونی مثلا در لباس سیاه در هفته و در بیرون در دقت کنیم، بسیار رنگ خراب است. ما از امی وزارت معارف خواهش میکنم همین رنگ لباس مکتب تاخیر بتن، رنگ روشن، رنگ بسیار خوب که برای دختر مکتب بزنه.
اسم ما اوماس، ما خودم مادر شرشته فلمی باشم. دیگه رنگ سیام یونیفرم جوان ها یک رنگ تاریک، جوان های حال خوب باید یک ذره روشن فکر ها مثلا لباس های رنگ روشن تر بپوشن، مثلا کریمی هم رنگ روشن، سیاه نسواری رنگه که روشن، نخوتی، بسیار فیروزهی، بسیار رنگ هاییست که باید میتونه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه، مثلا بسیار مکاتب های شخصی دیدین چه خوب رنگ هایی را انتخاب کرده. دیگه به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه. بیاز ما مردم دیدین که اضافه تر برنج و غم گفت یگانه هستیم. صرف هم خاطر میخوایم اگر رنگ روشن تر مکاتب یا معرف شهر انتخاب کنه بسیار بهتر میشه. حتی به خدا دخترم باور کنین روزا میگه مادر اگه ایواز می رنگ سیو اگر رنگ روشن دیگه میگه چقدر خوب است. ایرا میشویی امورا میشوشتی که بهتر است اگر رنگش تغییر بدن خوش میشه.
اسم انیسا یک معلمه مکتب لیسی ملالای. رنگ سیاه مناسب نیست به خاطر که حال کشور ما رو به انکشاف رو به ترقی است، باید همی یونیفرم مکاتب هم تغییر بخوره و در ضمن از او خاک زیاد است، این خاک به خاطر میگیره، از این نگاه بر مناسب نیست بر شاگردای ما، در ضمن از او باید یک رنگ شاد و روشن باشه که جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای متمادی است که یونیفرم مکاتب نسوان در مجموع همش سیاه است. به نظر ما اگر تغییر بخوره وزارت معارف دایی زمینه کدام اقدام کنه برای همگی یک نظر نیک است، شاید همگی خوش شوزگر.
و عیفه جان،
بله؟
این شکایت تنها در شهر کابل خلاصه نمیشه. ایده از شاگردان ولایت گرمسیر افغانستان هم از بابت رنگ سیاه یونیفرم و ضررهای او شکایت دارن که گزارشگرای ولایتی ما نظریات اونو را گرفتن که با هم مشنوید.
خوب است مشنوید.
نا من څنګه د لیسې زرغونه نه د سینکو د هم مال فل حل درس میخوانه استادایم برما میگه که باید کلی سیاه بپوشیم، مگر اهل خودتان میفهمین که موسم بسیار گرم است، از دې کده باز هم گرم میشه، نمیتونیم که کلی سیاه بپوشیم، باز وقتی که را میپوشیم زیاتر وقت هم بدن که کسی تو همراهی کلی سیاه اساسیت هم می داشته باشه، زیاتر نمیتونیم که کلا را بپوشیم، از دینه ارزو دارم که کلی سیاه ایتو جبر نکنه که باید ما بپوشیم، اگر پوشیدن میتونستیم میپوشیم، اگر پوشیدن نمیتونستیم باز ایتور قانون سخت نکنه. رنگا خو زیاد از سفید هم هست و دیگه رنگا هم هست، بازی نمیتونه که از او رنگای دیگه هم استفاده کنه.
نامم قندیه، متعلم صنف دهم لیسه محمود طرزی از ولایت کندهار هستم. قسمی که همه می دانند ولایت کندهار یکی از ولایت گرمسیر افغانستان است و یونیفرم ما که سیاه است به نظر ما هیچ انتخاب خوب نیست، چرا که این رنگ آفتاب را زیاد به خود جذب می کند و اینجا هم بسیار گرم و آفتابی است. هر رنگ دیگری که باشد باید یک رنگ روشن را وزارت معارف انتخاب کند برای ما، نه رنگ سیاه. نام ما همیرا، متعلم صنف دهم لیسه بی بی هوا از ولایت ننگرهار. به نظر ما این که کدام رنگ را ما خوش داریم یا نه مهم نیست، اما رنگ یونیفرم ما که سیاه است من راضی هستم، چون خوب و اقتصادی هم است، همچنان رنگ ساده و مطابق اسلام هم است و این رنگ را ما و یونیفرم ما خوش دارم.
زمانم تورپیکای حقیار او د بیبی هوا دلیل سیدنه.
نوم ما تورپیکای حقیار، متعلم صنف نهم لیسی بیبی هوا از ولایت ننگرهار. اگر یک رنگ دیگه به یونیفرم ما انتخاب میشد بهتر بود، مثلا یک رنگی که مایل به سفیدی می داشت خوب بود، چرا که رنگ سیاه آفتاب زیاد به خود جذب میکنه و به انسان ضرر هم میرسانه و کسایی که حساسیت دارن زود مریض میشن و در بدنشان یک نوع بخار پیدا میشه. خودم هم از خاطر همی لباس سیاه که هر روز میپوشم و مکتب میرم دچار همی مریضی شدیم، چون لباس مکتب است مجبور می پوشیم، اگر رنگ آن تغییر کنه بسیار خوب میشه.
روانشناسان هم میگن که همواره در بسای روانشناسی رنگ یک موضوع داغ است که همیشه در این مورد تحقیق میکنن. ما هم خواستیم بدانیم که رنگ سیاه از نگاه روانی چقدر سر انسان ها تأثیر گذار است. گپای را در این مورد از شرف الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میشنویم. چطور است؟
میشنویم.
روی رنگ روانشناسا تحقیق کردن که رنگ سیاه روی روحی آدم تاثیرات عجیب و غریب دارن، که در کل میگه زمانی که ما به رنگ سیاه نگاه میکنیم فضا رو به ما کوچک میسازه، یعنی ما را خسته میسازه، یعنی محیط ما را محدود میسازه، قید میسازه، که ما دو به اصطلاح نفس ما قید میشه و ناراحتی احساس میکنیم. یک نوع قاطعیت به ما دست میده در رنگ سیاه که ما باید یعنی عاجل سری پاسخ بدیم یا جواب بدیم یا عکس العمل نشان بدیم. رنگ سیاه به یک نحوی به ما مفهوم رسمیت القا میکنه، یعنی به ما میگه که رسمی باشیم، کلیشه‌ای باشیم، تشریفاتی برخورد بکنیم. من به این باور هستم که انسان باید راحت باشه. در بسیاری موارد رنگ سیاه یک نوع ترس و بیم به ما ایجاد میکنه. ما از کودکی شنیدیم که تاریکی شب بلا، یعنی سیاه، یعنی سیاه که میشنیم تاریکی به ما در ذهن ما خطور میکنه، بلا در ذهن ما خطور میکنه و ترس و وحشت و بابا و امثال و موضوعات که از کودکی به ما گفته شده. رنگ سیاه یک نوع ناراحتی داره، یعنی سیستم عصبی ما طوری آماده شده که در اونجا از سیاه گپ از سیاست یا دیدن از رنگ سیاست ما یک نوع ناامیدی و ناراحتی را ترشح میتیم در خداحات ما. اونجا رنگ سیاه را در فرهنگ ما زیاد به بدبختی پیوند میتن، یعنی میگه فلانی آدم سیاه‌بخت است، از فلانی آدم دلم سیاست، از فلانی چیز دلم سیاست، یعنی من ازش نفرت دارم، یعنی به جای نفرت به کار میره در بسیاری جای. و در کل اگه ما بررسی بکنیم در آخرین تحلیل گفته میتونیم که رنگ سیاه رنگی است که روان ما را، هوش ما را، استعداد ما را، به خصوص زندگی جوانی ما را زیر تاثیر و نقش خود قرار میده و ما را ممکن است در بسیاری موارد مانع قرار بگیره.
دکتران به این نظر هستن و میگن که رنگ سیاه 70% حرارت آفتاب به خود جذب میکنه.
بله.
پس ایفا جان،
بله،
با باور کامل گفته میتونیم که پوشیدن چنین لباس در تابستان او هم در گرمای حداقل 40 درجه برای یک کودک یا نوجوان طاقت فرسا خود بود.
بله. خب فرزان جان، خیجا داره که در این قسمت از گلاغا احمدی وردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف سخنان را بشنویم که در این مورد چی گفتنی دارن و ای که آیا وزارت معارف کدام پلان هم در نظر داره که یونیفرم شاگرد داره تغییر بده یا خیر؟
وزارت معارف در لایحه خود تو لباس خاص را برای مکاتب خود هم از زنا و مردان نداره، لکن این لباس از قبل معرفی شده و متعلمین اوناس اونا را استفاده میکنه، مثل که شما گفتین که چادر سفید و حجاب سیاه است. یک چیز است که الحمدلله وطن ما اکثریت مناطقشان هوای معتدل داره، فکر نمیکنیم که مشکلی جدی باشه، لکن وزارت معارف در تلاش است و در این مورد علاقه شاگردا و همچنان پیشنهادات والدین و پیشنهادات هموطنان ما در نظر گرفته میشه. ما در این تلاش هستیم تا طبق عنانات جامعه ما و طبق، یعنی ما میخواییم که یک لباس را معرفی بکنیم که شاگردای ما در او احساس آرامش بکنه، برایشان مشکل نباشه و با آسانی او را یافت شوه و کدام مشکلی در مورد نباشه. سال آینده ایره ما هم طبق لایحه وزارت معارف ایره با منصه عمل قرار میدیم.
خوب ایفا جان،
بله،
پس از گفتای مشاور وزارت معارف اتو نتیجه میگیریم که اونا در آینده در نظر دارن تا یونیفرم سیاه دخترها را تغییر بدن. خوب است که نظر روانشناس هم در این مورد بشنویم که اونا کدام رنگ به یونیفرم شاگردان بهتر خواهد تانستن.
بله.
بازم میریم و از شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوانتون تعلیم و تربیه کابل مشنویم.
مشنویم.
ما تا این حد پیشنهاد کرده میتونیم که در رنگ ها تنوع ایجاد شه. یک موضوع دیگه که رنگ روی حالات، روی سن و روی جنس هم تاثیر داره. ما در رنگ ها میتونیم حتی تفاوت های جنسی و سنی و روانی را در اینجا به اصطلاح مد نظر بگیریم. مثلا یک جوان است یک نوع رنگ خوش داره، ولی کودک است رنگ دیگی را. یک فرد است مسن‌تر است بیشتر رنگ های سنگین و به اصطلاح اگر بگوییم که فولادی و خاکی و خاکستری را انتخاب میکنن. به این اساس است که ما گفته میتونیم که ما باید در رنگ ها به خصوص در دوره های مختلف مکتب، یعنی در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه و لیسه رنگ های مختلف داشته باشیم و این موضوع و فیصله روی موضوع به یک تحقیق و پژوهش کلانه در وجه باید وقت در نظر گرفته شود و دیدگاه ها و نظریات رشته ها و علوم مختلف گرفته شو به شمول روانشناسی، بعد فیصله شو کدام رنگ انتخاب شو.
خب فرزان جان، ما هم با امیدی هستیم که روز بخیر رنگ سیاه و تاریک یونیفرم جای خود به یک رنگ روشن و آرامش بخش تبدیل کنه.
ایفا جان، رسیدیم به پایان برنامه امروزی هوای تازه.
بله. خیلی قبل از خداحافظی بهتر است که یک بار آدرس های پوستی برنامه را یادآور شوم.
جوانان گرامی ها میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پوستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنند.
همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com
و تا نشر برنامه بعدی،
خداوند یکتا یار و مددگار.
سفید من، کبوتر سفید من، ملالم خوش آمدی، ملالم خوش آمدی، ستاره امید من، ستاره امید من، بخانم خوش آمدی، بخانم خوش آمدی، ستاره امید من، ستاره امید من، بخانم خوش آمدی، بخانم خوش آمدی. پیش من نشستی، که پیش من نشستی، چگونه باور شدم که پیش من نشستی، که پیش من نشستی، امید و عشق آمدی با قلب پرشکست.